شش عصر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. آلمان و فرانسه، ببخشید، آمریکا و آلمان از حماس خواستند پیشنهاد آتش‌بس را بپذیرد. وزیر خارجه آمریکا میگوید به رغم نتایج ملموس به دست آمده در مذاکرات با ایران، اختلافات همچنان باقی است. و انفجار انتحاری در افغانستان 89 کشته بر جای گذاشت. حسن جعفری هستم، سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. وزیران خارجه آمریکا و آلمان از گروه حماس خواستند پیشنهاد آتش‌بس را بپذیرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز در بیانیه‌ای که توسط وزارت خارجه این کشور منتشر شد، از پذیرش آتش‌بس توسط اسرائیل استقبال کرد و از همه طرف‌های دیگر خواست آتش‌بس را بپذیرند. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان نیست که در تلاش برای پایان دادن به درگیری‌ها به اسرائیل رفته، در یک نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تل‌آویو از همه طرف‌ها در غزه خواست تا آتش‌بس را بپذیرند. به گزارش خبرگزاری آلمان وی همچنین گفت اسرائیل از دیدگاه بین‌المللی حق دارد از خود دفاع کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز در یک نشست خبری در وین گفت در مذاکرات با ایران نتایج ملموسی در برخی از موضوعات کلیدی به دست آمده، اما در شماری دیگر از موضوعات کلیدی اختلافات همچنان باقی است. تعداد سانتریفیوژها یکی از موارد اختلاف گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای کری به خبرنگاران گفت برای ایران کاملا روشن کردیم که 19000 سانتریفیوژ کنونیش بسیار زیاد است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفته است ایران حاضر است برنامه هسته‌ای خود را برای 3 تا 7 سال آینده گسترش ندهد و در مقابل پس از این مدت همه محدودیت‌های ایران برشیده شود. به نوشته نیویورک تایمز، آمریکا اما خواستار دائمی بودن این محدودیت هاست. انفجار انتحاری در افغانستان امروز 89 کشته بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های افغان، یک تروریست انتحاری امروز خودروی بمب‌گذاری شده‌ای را در یک بازار پررفت آمد در شهر اورگون در ولایت پکتیکا منفجر کرد. در این انفجار مهیب 89 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 40 نفر زخمی و ده‌ها مغازه و خودرو منهدم شدند. امروز همچنین مینی‌بوسی که کارکنان کاخ ریاست جمهوری را به محل کارشان می‌برد در شرق کابل به یک تله انفجاری برخورد کرد و 2 تن از سرنشینانش کشته شدند. بن‌مست انتخاب رئیس مجلس عراق سرانجام شکسته شد و نمایندگان مجلس پس از 3 ماه که از انتخابات می‌گذرد، امروز سلیم جبوری، سیاستمدار میانه‌روی سنی مذهب را به ریاست مجلس انتخاب کردند. 2 سمت کلیدی دیگر که باید توسط مجلس تعیین شود، ریاست جمهوری و نخست وزیری عراق است. صدها هزار نفر برای استقبال از تیم ملی فوتبال آلمان، قهرمان جام جهانی 2014 برزیل، امروز در هوای آفتابی برلین در میدان براندنبورگ گرد آمدند. خبرگزاری فرانسه شمار جمعیت را بیش از 250 هزار نفر برآورد کرده است. ملی پوشان آلمان صبح امروز وارد فرودگاه برلین شدند و با اتوبوس روبازی با گذر از میدان انبوه از میان انبوه جمعیت به میدان براندنبورگ رسیدند. صحنه عظیمی برای اجرای برنامه‌های گوناگون در این میدان برپا شده است. اما قطر گفته است که سیستم دفاعی پاتریوت از آمریکا خریداری می‌کند. قطر گفته است که اقدام به خرید فهرست قابل توجهی سلاح از آمریکا کرده است. همکارم شاهین بشیری در همین باره گفتگو کرده با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا ساکن نیوکاسل بریتانیا، و نخست از او پرسیده که دلیل اصلی قطر برای خرید این مقدار عظیم سلاح از آمریکا چیست. حسین آریان:
یکی از نگرانی‌های عمده کشورهای عربی خلیج فارس توان موشکی ایران هست. برای اینکه از هر زاویه اگه ما به توان موشکی ایران توجه بکنیم، ببینیم که در عرض 2 دهه گذشته پیشرفت‌های قابل ملاحظه داشت. به همین جهت آمریکا 2 تا سیاست رو در پیش گرفته. یکی اینکه از ناوگان پنجم و به طور کلی سلاح و تجهیزاتی رو که در منطقه داره برای مقابله با این استفاده میکنه و از طرف دیگر کشورهای عرب خلیج فارس رو همیشه ترغیب کرده که خودشون هم یک بنیه دفاعی برای مقابله با حملات احتمالی موشکی ایران داشته باشند. بسیاری از کشورها سامانه‌های پاتریوت خریدن. قطر هم در همین راستاست که این سامانه رو خریده، ولی کوشش دیگر آمریکا این هست که این کشورها رو به هر حال راغب بکنه که یک سیستم پدافند مشترک داشته باشند، تک تک نباشند.
غیر از دلیلی که شما ذکر کردید مبنی بر اینکه آمریکا میخواد کشورهای عرب خلیج فارس رو با هم متحد کنه و سیستم دفاعیشون رو به سمت و سوی خاصی ببره، از این نکته که بگذریم دلیل خاص دیگه‌ای وجود داره که آمریکا سیستم دفاع موشکی پاتریوت رو در اختیار قطر قرار داده؟
آمریکا سلاح‌های پیشرفته رو تا حالا در اختیار این کشورها قرار داده و میده، ولی در عین حال باید توجه بکنیم این سامانه پاتریوت سامانه کاملا دفاعی است و در عین حال باید توجه بکنیم که وقتی که سلاح‌های پیشرفته رو آمریکا در اختیار کشورهای خارجی میذاره، اینها صادراتی است، یعنی از نظر آرایی از اون نوع سلاحایی نیست که خود آمریکا برای نیروهای مسلح خودش استفاده میکنه.
در بین لیست خریدی که قطر از آمریکا داشته، در واقع این معامله سلاح، 24 فروند هلیکوپتر آپاچی و 500 تا موشک ضد تانک هم دیده میشه. با توجه به پیشروی‌های داعش در عراق، فکر می‌کنید این مسئله یه مقدار خطرناک نمیتونه باشه، چون هنوز مشخص نیست چه کسی به طور دقیق حمایت میکنه از داعش؟ آیا این خطر وجود نداره که بخشی از این سلاح‌های دیگه غیر از موشک‌های پاتریوت جوری به دست داعشی‌ها بیفته؟
فکر نمی‌کنن، برای اینکه خود داعش پیشروی‌هاش در زمین بوده، خود داعش توانایی این رو نداره. به باور من هلیکوپترهای تهاجمی آپاچی رو که قطر خریده برای دفاع از خودش هست.
موشک‌های ضد تانک هم هست بین این لیست خرید؟
ضد تانک، آره، موشک‌های ضد تانک به هر حال ربطی اونچنانی به ایران نداره، ولی به طور کلی خود قطر هم با بعضی از کشورهای عرب که جزء شورای همکاری خلیج فارس هستن مسائلی داره. به هر حال این در راستای تقویت بنیه دفاعی قطر هست.
قطر میگوید سیستم دفاعی پاتریوت را از آمریکا خریداری میکند. گفتگوی با حسین آریان رو میشنیدید، کارشناس نظامی رادیو فردا ساکن بریتانیا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید و دعوت میکنم که در 24 ساعت شبانه روز هر ساعتی که مایل هستید با پیامگیر ما تماس بگیرید و دیدگاه ها و نظرات خودتون رو در مورد موضوعات مختلف با دیگر شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. همکاران من این گفتگوها رو بعد از اینکه ضبط شد در پیامگیر 24 ساعته انتخاب و دسته‌بندی میکنن و به تدریج در میان برنامه‌های متعدد شبانه روزی از رادیو فردا پخش میشه. ساعت 18:08 به وقت ایران. از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی تا کنون، آیت الله خامنه ای بارها در صحبت‌های خود به مسئله فرهنگ و اعمال سیاست‌های فرهنگی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران اشارات زیادی کرده، در حالی که حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید به زور نمیتوان مردم را به بهشت برد، رهبر ایران از پیش بردن فرهنگ تنها در مسیر نظام اسلامی گفته است. جزئیات بیشتر در مورد گفته‌های اخیر آیت الله خامنه ای رو بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه 23 تیر در دیدار با رئیس جمهوری ایران و اعضای هیئت دولت مجدداً بر ضرورت پایبندی به سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی در حوزه فرهنگی پافشاری کرد. در این مراسم که در آن علی جنتی وزیر فعلی فرهنگ و ارشاد اسلامی و عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند، آقای خامنه‌ای به موضوع فرهنگ و دغدغه‌های فرهنگی خود اشاره کرد و با تاکید بر اینکه خطاها و اشتباهات فرهنگی به راحتی قابل جبران نیست، گفت که ضروری است در حوزه فرهنگی سیاست‌های نظام به درستی درک و اعمال شود. مجید محمدی جامعه شناس سه سیاست کلی را در صحبت‌های رهبر ایران درباره مقوله فرهنگ قابل شناسایی می‌بیند.
آقای خامنه‌ای سه سیاست مشخص رو در حوزه فرهنگ دنبال کردند. یک مهندسی فرهنگی تام و تمام هست در همه سطوح، اینکه مردم رو دولت باید متدین بار بیاره. نکته دوم نگاه امنیتی ایشون به بخش فرهنگ هست، چه از حیث اینکه در حوزه فرهنگ مقامات امنیتی و مقامات نظامی باید مسئولیت ها رو به دست بگیرن، چه اینکه بخش غیر رسمی فرهنگ رو باید حذف کرد. و نکته سوم هم ایشون فرهنگ رو به مثابه تبلیغات سیاسی و تبلیغات دینی تلقی میکنه و از همین جهت بخش عمدش رو به دیوان سالاری مذهبی محول میکنه.
اما در طول ماهای اخیر و از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی، آقای خامنه‌ای بارها در سخنرانی‌های مختلف به دغدغه‌های فرهنگی خود اشاره کرده است. 15 اسفند ماه سال گذشته و در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری.
یک مسئله هم مسئله فرهنگه که آقایون هم حالا معلوم شد که نگرانی دارید، بنده هم نگرانم. مسئله فرهنگ مسئله مهمی است. اساس این ایستادگی، این حرکت و در نهایت انشالله پیروزی بر حفظ فرهنگ اسلامی و انقلابی است.
19 آذر سال 92 در جمع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی.
امیدوارم که مسئولین فرهنگی توجه داشته باشند که چه میکنند. با مسائل فرهنگی شوخی نمیشه کرد، بی ملاحظگی نمیشه کرد. اگر چنانچه یک رخنه فرهنگی به وجود آمد، مثل رخنه های اقتصادی نیست که بشود جمع کرد، پول جمع کرد یا سبد کالا داد یا یارانه نقدی داد. فرهنگ هویت یک ملت.
آقای خامنه‌ای در صحبت‌های دیروز خود 23 تیر هر گونه تغییر مسیر فرهنگ از چارچوب نظام اسلامی را موجب برهم خوردن انتظام فکری و هویت واقعی جامعه دانسته است. این صحبت‌ها در حالی ایراد می‌شود که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد از زمان روی کار آمدن خود بارها به مسائلی نظیر کمتر شدن فشار بر حوزه فرهنگ، سپردن ممیزی کتاب به اهل نشر و باز کردن فضای فرهنگی اشاره کرده است. او در همان ماهای ابتدایی روی کار آمدنش در جمع خبرنگاران گفته بود:
باید بررسی بکنیم برخی از قوانین و مقررات دست و پاگیری که هست، اینها رو کاهش بدیم.
روز 21 تیر ماه نیز مجدداً آقای خامنه‌ای در جمع شاعران از در خطر بودن هویت و فرهنگ اسلامی صحبت کرده بود، اما علت تکرار این دغدغه در ماهای اخیر در صحبت‌های رهبر ایران چه می‌تواند باشد؟ مجید محمدی جامعه شناس:
من فکر میکنم علت تأکیدات آقای خامنه‌ای و تکرار مواضع فرهنگی ایشون بالاخص در دوره دولت آقای روحانی دو چیز هست. یک، عدم اعتماد ایشون هست به برخی از مسئولان فرهنگی، مشخصا وزیر ارشاد، چون ایشون به مواضع فرهنگی آقای هاشمی رفسنجانی نزدیکتر هستند. و دوم، زاویه داشتن دیدگاه‌های مقامات فرهنگی و مقامات سیاسی دولت هست با شخص آقای خامنه‌ای. آقای روحانی رئیس جمهور به صراحت گفتند که مردم رو به زور به بهشت نمیشه برد، بشقاب‌ها رو نباید از پشت باب مردم جمع کرد، یا ایشون گشت ارشاد رو مورد انتقاد قرار دادن، در حالی که آقای خامنه‌ای به همه این سیاست‌ها باور داره.
آیا این تکرارها می‌تواند به یک نتیجه عملی ختم شود؟ مجید محمدی:
در میان مقامات و مسئولان نتیجه عملی داره، اونها رو مجبور می‌کنه به اینکه سیاست‌های مورد نظر آقای خامنه‌ای رو دنبال کنند و مسیر رو که مد نظر خودشون هست نروند. اما در حوزه اجتماعی این سیاست‌ها چندان تأثیر نداشته. تأکیدات و مکرر کردن این تأکیدات هم و همچنان بی تأثیر خواهد بود.
اختلاف دیدگاه‌ها در صحبت‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس جمهوری ایران با رهبر ایران در حالی همچنان به شکل مشهودی دیده می‌شود که از زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی شماری از مجلات و روزنامه‌های ایران توقیف شدند. کتب تألیفی و ترجمه همچنان برای انتشار به مجوز نیاز دارند. گشت‌های ارشاد همچنان در خیابان‌های ایران به شهروندان به علت نوع پوشش تذکر می‌دهند. ماهواره‌ها جمع می‌شوند و همچنان نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های دولتی با دخالت و اعمال فشار گروه‌های غیررسمی و ناشناس مواجهند.
با گزارش همکارم سمیرا قرایی در مورد گفته‌های دیروز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما و تا ساعت 6:30 عصر حدود 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت، از شما دعوت می‌کنم شنونده موسیقی رادیو فردا باشید.